صدای ما را از ماه می شنوید. پر عاشقانه ای ماندگار از شارلوت مری ماتیسن. قسمت پایانی. در آن دو ساعتی که من و میویس در اتاق مادام آرنیتس بودیم، مانند دو کودک که فکر فردا را ندارند گفتیم و خندیدیم. ساعت 6 عصر میویس مجبور بود برود. هنگام خداحافظی می دانستم که دیگر سعادتی برای ما وجود ندارد. او سعی می کرد که میویس باشد، ولی جانسی بود و در دنیای لوکس و مجلل جانسی جایی برای من بی خانمان نبود. گلهای سرخ میویس پژمرده و شعله های او فرو نشسته بود. یک هفته دیگر او به پاریس می رفت. با خود گفتم تا یک هفته همه چیز تمام می شود، پس بگذار این چند روز مال من باشد. تا این حد حق داشتم. اگر من همان وقت رفته بودم، او هم سعی می کرد فراموش کند و مادام ژانسی زیبا و سرد هم پی کار خود می رفت. اما من نرفتم و مختصر اساسیه ای را که داشتم از ماریلیون به اتاق مادام آرنیتس آوردم. مادام از آمدن من اظهار خوشبختی کرد. البته او فکر نمی کرد خانمی که به ملاقات من آمده دارای مقامی باشد. او را به اسم کوترل می شناخت. بعدها فهمیدم که میویس به او گفته بود که در یکی از فروشگاه های بزرگ کار می کند. صبح شنبه بنا بود به پاریس حرکت کنند و شب دوشنبه کنسرت ژانسی در آنجا شروع می شد و برای 10 روز کنسرت ادامه داشت. سپس به لندن برای مدت کوتاهی مراجعت می کردند و بعد از آن با هم برای کنسرت در تمام اروپا و شاید دور دنیا حرکت می کردند. پس تا 4 روز دیگر من با میویس بودم. روز سه‌شنبه همونجا یکدیگر را ملاقات کردیم. گویی تصمیم گرفته بودیم که دیگر سؤال و بحث را کنار بگذاریم و جز به زمان حال و آن وقایعی که در جریان بود فکر نکنیم. او سعی می کرد ساعاتی را که با هم بودیم لذت بخش و پر ارزش و کامل کند و تمام احساسات خفته مرا بیدار نماید. من هم کاری جز این نداشتم که به انتظار بنشینم و از تمام دقایق استفاده کنم و لذت ببرم و بعد از رفتنش در خاطره آن لحظات غرق شوم. ولی خوب می دانستم که باید فکر گرفتن جایی در کشتی باشم و کارهایم را مرتب کنم که به مجرد رفتن میویس انگلستان را ترک کنم. عشق هرگز بر نمی گردد. بعد از مدتی جدایی زن و مرد تغییر می کنند. میویس و من در این مدت جدایی با تجربیات غیر عادی روبرو شده بودیم. مقام او روز به روز بالا رفته بود، در حالی که زندگی من سیر نزولی طی کرده بود. ولی وقتی که من او را در آغوش می گرفتم و گرمی نفسش را احساس می کردم، در شدت هیجان آن احساسات فراموش می کردم که او ژانسی بی نظیر و خواننده محبوب است و من یک نفر زندان دیده بی خانمان. ولی هزار افسوس که بعد از رفتنش در آن ساعات تنهایی و بیکاری همه اینها به یادم می افتاد و مانند چکشی به مغزم می خورد. سرانجام در آخرین روزی که با خود می گفتم روز جدایی ماست، میویس به من گفت که ریزیو فهمیده که او رفیقی دارد. من از حرفای او خندیدم و از اینکه این رفیق من بودم کیف کردم و لذت بردم. ولی به محض اینکه او رفت، با یک دنیا ندامت و ناراحتی روبرو شدم. تا کسی گرفتار این پیش آمد نشود، تلخی آن را احساس نمی کند. آن روز حقیقتاً تصمیم داشتم آخرین خداحافظی را با او بکنم.
عزیزم، ما فردا به پاریس حرکت میکنیم.
میدونم، فراموش نکردم.
برای 10 روز. خیلی خوب، پس امشب ما برای خودمون جشن میگیریم، تو و من. ریزیو امشب با رفقا شام میخوره و من آزادم و تو برای صرف شام به هتل میای. اینطور نیست؟
من نمیتونم، لباس ندارم.
چه مانعی داره؟ کسی تو اتاق من نیست. میای یا نه؟
به نظرم بهتره که نیام.
میای یا نه؟
نه عزیزم، بذار به همین ملاقات ها اینجا قانع باشم.
من دارم برای 10 روز میرم پاریس و تو آخرین خواهش منو از من دریغ میکنی که مثل سابق توی اتاق من مهمونم باشی؟
میویس، موضوع اینه که
تا به من قول ندی که میای از اینجا نمیرم. تموم شب تا فردا. ریزیو دیوونه و عصبانی میشه، با این وجود من میمونم.
میویس،
تقصیر توه، تو منو وادار میکنی. قول بده و یعنی همین کارو خواهم کرد.
بسیار خوب، من قدرت مخالفت با تو رو ندارم، هر طور میل توه.
چرا نمیخوای بیای؟ بگو، تو میگی دوستم داری مگه نه؟
میویس، باور کن خیلی دلم میخواد بیام، ولی بهتره که نیام.
چرا؟ آخه چرا؟
ریزیو
بها، ریزیو همچین حقی نداره. من که دیگه شاگردمون نیستم، خودم به اون اجازه دادم که کارای منو سرپرستی کنه. تمام.
میویس، مگه اون کولی مجارستانی که در حالی صدای تو و معشوق تو پیشبینی کرد نگفت که تو دیگه عشق خودتو به دست نمیاری؟
اون میگفت به تو که محبوب منی بلایی نازل میشه. هنوز که طوری نشده. اول باید یه بدبختی سرت بیاد، بعد با از دست دادن تو عشق من از بین خواهد رفت.
خب تو از کجا میدونی که من بدبختی نکشیدم؟
نه خدا نکنه، امیدوارم که از همه بدیا همیشه محفوظ باشی.
برای شام به هتل رفتم. بنا به دستور مادام ژانسی فوری مرا به اقامتگاه او راهنمایی کردند. وارد اتاقی شدم که از همه اتاقهایی که قبلا دیده بودم کوچکتر بود. میزی برای شام 2 نفر با سلیقه مهیا و چیده شده بود. در وسط میز گلدانی از گلهای سرخ گذاشته بودند و اطراف آن شمعهای بلند و قرمز در شمعدانها میسوخت و پرده پنجره ها کشیده شده بود. تنها روشنایی اتاق از شمعها بود. 2 قاب بزرگ عکس میویس و گلدانهای کوتاهی مملو از گل سرخ توجه مرا به خود جلب کرد. شمها با شعله بی لرزش و سحرآمیز می سوخت. خیلی خوب معلوم بود که این صحنه با نقشه و فکر مرتب و چیده شده بود. مثل کسی که منتظر ستاره سینما باشد در انتظارش بودم. دری از این اتاق به قسمتهای دیگر باز می شد و من حدس زدم که از آنجا وارد خواهد شد. در همین لحظه بود که در باز و ژانسی بی نظیر پیدایش شد. من هم مثل همه مردها در تشریح و توصیف لباس و زینت زنها عاجزم، ولی در این موقع فهمیدم که چرا روشنایی اتاق منحصر به نور شمع بود، چون با وجود او روشنایی دیگری لازم نبود. در آن لباس نقره‌ای و آن زیبایی خیره کننده و درخشان دیگر احتیاجی به نور برق نبود که قوه تصور و خیال را تحریک کند. لحظه دم در ایستاد، گویی میخواست تأثیر زیبایی خود رو در من بسنجد.
خوش اومدی.
ژانسی بی همتا، مردمی که میگن تو نظیر نداری حق دارن.
منو ژانسی خطاب نکن.
درسته، معذرت میخوام، ولی آخه تو خیلی زیبا و برازنده‌ای.
میویس هم برازنده و زیبا بود، تو خودت اینطوری میگفتی.
نه به این اندازه. بیا جلو، بیا بذار تو رو درست ببینم.
دلم میخواد به افتخار تو و به خاطر تو خواستنی و برازنده باشم.
چقدر ماه شدی. در صدای من اون علاقه و اشتیاقی که باید باشد نبود، چرا که تمام این وسایل و تجملات که برای خوش آمد و جلب توجه من فراهم کرده بود مرا بیشتر ناراحت می کرد و می دیدم که چه فاصله زیادی بین ما پیدا شده و چقدر سعی کردن در نزدیکی دوباره ما بیفایده است. در این حال نمی توانستم او را با قیافه درهم و اوقات تلخ ببینم. بنابراین سعی کردم که در اینجا من نیز رول خود را بازی کنم و این کار سختی نبود، چرا که به قدری جذاب و مهربان و زیبا بود که مرا بیقرار و مفتون ساخته بود. تصور نکنید که در رفتارش نسبت به من صمیمیتی نبود. نه نه، او هر چه می کرد از صمیم قلب بود. منتها روح هنرپیشگی که چندین سال در او تزریق شده بود کم کم بدل به شخصیت او شده بود. بعد از شام روی صندلی‌های راحتی نزدیک شومینه که به جای آتش خرمنی از گل سرخ در آن خودنمایی می‌کرد نشستیم. شمع‌هایی که روی میز بود بالای شومینه گذاشته شد. میویس هم با لباس نقره‌ای در صندلی راحتی خود را مچاله کرده بود. با وجودی که تشنه و آرزومند میویس بی‌ریا و بی‌زینت، چاشنی روح و حیات خود بودم، ولی این جانسی بود که با هنرمندی شاعرانه با رؤیا و آرزوها سرگرمم می ساخت.
بگو ببینم، به چی فکر می کنی؟
فکر نمی کنم. احساس می کنم ما توی آرتیستا خیلی خوشبخت بودیم.
یعنی حالا اینجا خوشبخت نیستی؟
خیلی فرق می کنه.
از چی خوشت نمیاد؟
از همه چیز خوشم میاد.
نه، یه چیزی باید باشه. چیه؟ خودت بگو، من نمیفهمم.
واقعا چیزی نیست میویس.
آها، این گلایی که به موهام زدم، از اینا خوشت نمیاد درسته؟ همین بود؟ این بود که برات خوشایند نبود؟
من همیشه موهای تو رو خیلی دوست داشتم.
آها، پس تو منو بیشتر ساده دوست داری. آها، خودت بارها به من گل سرخ دادی. منم امشب به خاطر تو اینا رو اینجا گذاشتم، ولی تو دوست نداری، پس بذار همه اینا رو دور بریزم.
من از اینا خوشم میاد میویس.
همه رو دور میریزم. من با یه دنیا خوشحالی اینا رو برای تو خریدم، برای اینکه توی قدیما بیشتر از هر چیزی تو این گلا رو میدادی و شب اول کنسرت هم بازم گل سرخ به من دادی.
میویس،
من اونا رو دوست داشتم، ولی حالا همه رو دور میریزم.
عزیزم گوش کن ببین چی میگم.
نه من هیچی نمیخوام.
میویس عزیزم، نه
عشقم، امید زندگیم، قول بده که دیگه هیچ وقت ترکم نمی کنی.
دوست من ویلیام، نمیدانم دیگر چه میتوانم برایت بنویسم. نمیتوانستم از او جدا شوم و فرار کنم. وقتی که فردای آن شب به سوی پاریس حرکت کرد، من هم رفتم. البته نه با همراهان او، ولی او میدانست که من در همان ترن هستم. در پاریس دوباره داستان مادام ژانسی و رفیقش سر زبان ها افتاد. من پاریس را نمیشناختم، ولی او همه سوراخ سنبه ها را بلد بود. همه جا را به من نشان می داد. روزها حوالی ساعت 11 صبح یک دیگر را ملاقات می کردیم و ساعت 4:30 یا 5 عصر از گردش بر می گشتیم. شبها ژانسی بود و باید می خواند. پاریس هواخواه و فریفته او شده بود. یک هفته کافی بود که او را چون بتی مورد پرستش قرار دهند. من هر شب در کنسرت‌های او حاضر می‌شدم و با حرص و ولعی شدید کوچکترین حرکات او را درک نموده و حتی آخرین ارتعاشات صدای او را جذب می‌کردم. خوب می‌دانستم که چقدر ریزیو از غیبت‌های میویس عصبانی است. 10 روز در فرانسه بودیم و بعد به لندن برگشتیم و من دوباره نزد مادام آرنیتس اقامت کردم و آن زن مهربان باز از دیدار من اظهار خوشبختی کرد. شب اول مراجعت یک شورای جدی با خود تشکیل دادم. من روز اول با 100 لیره، 100 لیره که برای نیت به خصوصی قرض کرده بودم به دینجا آمدم و حالا فقط مبلغ ناچیزی از آن باقی مانده بود. پاریس شهر پرخرجی است و قلم بزرگ مخارج در این سفر لباس بود. کسی که با مادام ژانسی در پایتخت فرانسه شام و نهار می‌خورد، نمی‌توانست با 1 دست لباس بگردد. مقداری هم صرف خرید گل برای میویز شده بود. به جای لباس نقره‌ای که آن شب در حین عصبانیت خراب کرده بود، لباس دیگری برایش خریدم و اینک با 100 لیره موجود در جیب، یک بار دیگر در اتاق محقر نانوا نشسته بودم. قسم خوردم که فوری خواهم رفت و مخارج خود را از کار کردن در کشتی تأمین خواهم کرد. اما کار آسانی نبود. به هر کشتی که مراجعه کردم، 1000 نفر جوانتر و زرنگتر از من آنجا منتظر کار بودند. به علاوه، هر کجا می رفتم از گذشته من سوال می کردند که کجا بودم، چه می کردم و چرا می خواهم بروم و از این گونه حرفا. حتی 1 نفر پرسید که آیا می خواهم از دست پلیس فرار کنم؟ این حرفا بیش از هر چیز مرا ناراحت و مایوس می کرد. تقصیری هم نداشتند. با شخصیت‌های مشکوک زیاد روبرو می شدند. آیا ممکن بود به یکی از بنادر نزدیک لیسبون، پالما یا جای دیگر بروم؟ و اگر بخت با من همراه باشد، بعداً از آنجا برای رفتن به جاهای دورتری اقدام نمایم؟ ولی این نقشه هم عملی نبود و من کاملاً به تله افتاده بودم. آیا می توانستم کاری در لندن پیدا کنم؟ بالاخره میویس برای کنسرت دوره‌ای می رفت و اگر من شغلی دست و پا می کردم، بعد از رفتن او همینجا می ماندم. اما دنبال کار گشتن در محیطی که مردم مرا نمی شناختند مشکل بود. نه، این هم به درد من نمی خورد و سابقه من علیه من بود و هرگز موفق نمی شدم شغل مناسبی به دست آورم. گوشه تخت خواب در این اتاق کوچولو که الان دارم می نویسم، در اتاق مادام آرنیتس نشستم و مانند غریقی در امواج ناراحتی ها دست و پا زدم. شاید بهتر بود صبر کنم تا میویس برای کنسرت دور اروپا یا دنیا برود. من می دانستم که میویس از این سفر بر نمی گردد و کسی که بر می گردد ژانسی است. اما اگر من اینجا باشم، مرا مجبور می کند که همراهش بروم و من در مقابل او اراده ای نداشتم. پس از جا بلند شده و سعی کردم که فکر نکنم. هنوز 100 لیره ای داشتم. ژانسی، میویس یا هرچه دلتان می خواهد او را بنامید، خیلی به من لطف و محبت داشت و البته کوچکترین اطلاعی از آنچه در مغز من می گذشت نداشت. هر روز بعد از ظهر به اتاق مادام آرنیتس می آمد که مرا ببیند. برای اینکه من از راه رفتن با او در کوچه های لندن ابا می کردم. ما در این اتاق صحبت می کردیم، قهوه می خوردیم و سعی می کردیم در همه چیز و همه کار با هم هماهنگی نشان دهیم. ولی گاهی در وسط صحبت یک دفعه ساکت می شد و ابروها را در هم می کشید و به دقت مرا ورانداز می کرد. مثل اینکه از من خاطر جمع نبود. تصمیم من بر این بود تا به هر وسیله‌ای بتوانم بروم. برای اینکه میویس می رفت و طبعا مرا فراموش می کرد. به سوی کمال، رو به جلو، بالاتر و بالاتر، روز به روز مشهورتر و بزرگتر می شد و دیگر برای من جایی پیش او نبود و لزومی هم نداشت که نزد او بمانم. چقدر اشخاص ناامید به خیال ناچیزی روزها در پی هم به امید فردا به زندگی چسبیدند. ولی برای من دیگر چون این شانسی نبود. شاید اگر همانطور که تصمیم داشتم رفته بودم و بعدها مثل داستان پریان با دست پر و سرمایه سرشار مراجعت می کردم و میویس را به دست می آوردم، پایان قشنگی هم برای داستان ویلیام درست می شد. اما اگر تمام سرگذشت ها بدون دست و پا زدن و سعی و کوشش و ناکامی و بدبختی با جمله و تا آخر با خوشبختی کنار هم زندگی کردند تمام می شد، آن وقت عشق یک چیز پیش پا افتاده بیش نبود و موضوعی که قابل سعی و اهتمام باشد وجود نداشت. و به هر حال زندگی میدان مبارزه است و تنها با امید نمیتوان به مقصود رسید. من در زندگی فرصتی به دستم افتاد و به جای اینکه برای خودم استفاده کنم، زمینه‌ای برای میویس دست و پا کردم و از این کار هم پشیمان نیستم. ولی مثل این بود که من وجود خودم را صرف کامل کردن وجود او کرده بودم و از این کار لذت می بردم. ولی بدبختی اینجا بود. من که به میویس تا این اندازه عشق داشتم و او را می پرستیدم، حالا نمی توانستم جانسی را آنطور دوست بدارم. البته او هنرمند بی نظیری بود. من او را ستایش می کردم. ولی بعضی مردها در زندگی فقط یک زن را دوست دارند. و بین میویس و جانسی خیلی تفاوت بود. من یک وقت در آرتیستو، در اون محیط فقر و مسکنت و سادگی و بی‌آلایشی سعادتمندترین موجودات بودم و نمی بایستی پیروی از وسواس خود کرده باشم. ممکن بود جانسی از این جدایی در ابتدا رنج ببرد، ولی صدمه ای نمی دید. زندگی او فعلا مطابق دلخواه بود و مثل اینکه همه این کشمکش ها به نفع او تمام شده بود. دنیای بدون او خالی و بی‌صفاست. او حالا تنها نقطه مثبتی است که در زندگی من باقی مانده، چرا که اغلب میویس را در وجود او می‌بینم. زندگی بدون او ارزش ندارد و اینجا در انگلستان به هر کجا روی آورم از دست سوء سابقه خود نمیتوانم راحت باشم. دیگر گلهای سرخ و شمعهای قرمز در زندگی من جایی ندارند. من باید فکر شمعهای بلند سفید و تاجهای گل با روبان سیاه باشم. ولی فراموش کردم. کسی بر قبر یک دزد تاج گل نمیگذارد. مردم مرا دزد و جانی خواندند، در حالی که من تصور می کردم عمل خوبی انجام دادم و برای رسیدن بدین مقصود اهمیت ندادم که خود را خراب کنم، بسوزانم و از بین ببرم. مرگ! مردم جز هنگام یأس و ناامیدی و خطر یادی از آن نمی کنند، با اینکه همچون شبحی همیشه و در همه جا با ما همراهی می کند و تنها گامی کوتاه با ما فاصله دارد. کافیست که انسان سر بگرداند و آن را بشناسد. کافیست انسان قدم آهسته کند تا او پیش افتد. مرگ، یک فرشته سیاه، فرشته رحم، یک عامل مرموز. آری، من می توانم به کوچه های آشنا بروم. می دانم که او همراه من است. آنگاه گامی آهسته و دیگر کار تمام است. ویلیام، تو مرد شریفی هستی و من هر کجا بروم به یاد تو هستم. من نامه‌ای به نام تو می نویسم و در جیب خود می گذارم تا آنان تو را پیدا کنند. می خواهم همه کارها را به تو واگذار کنم. برای تو سخت است می دانم، ولی چه باید کرد؟ امیدوارم همونطور که گفتی انقدر این داستان خوب از آب در بیاید که زحمات تو جبران شود. نمیدانم با چیزهایی که اینجا دارم چه کنم. لباسهای زیادی دارم، همه به خاطر اینکه در مجالست با جانسی آبرومند باشم. ما جفت قابل توجهی بودیم و او از همراهی با من در جاهای لوکس و درجه یک همیشه خوشوقت و راضی به نظر می آمد. ویلیام، خیلی دلم می خواست با او ازدواج کرده بودم، ولی ایوا را چه کنم که راحت و صحیح و سالم برای خود زندگی می کند. دلم می خواهد به او بگویی، یا لااقل یک نفر به او بگوید که از دست شوهر بی‌لیاقتی چون من رها شده است و می تواند دوباره شوهر کند. ای کاش من توانسته بودم با میویس ازدواج کنم. آن وقت هرگز به صورت جانسی در نمی آمد. ویلیام، حالا دیگر دلم می خواهد میویس بداند که من او را ترک نکردم، برای اینکه او این طور فکر می کند. کاش تو خودت این را به او بگویی. به او بگو که بخواند. بگو که من از جرفای گور هم صدای او را می شنوم. بگو که اگر دلش می خواهد برایم شمع و گل سرخ بفرستد مانعی ندارد، ولی همیشه برایم بخواند. بگو که پلی از آواز بین خودش و من بکشد، پلی از شعر و رؤیا. در این صورت یقیناً سعادت با بالهای خود بر روی گور من پرواز خواهد کرد. لباسهایم را به مرد پایین کوچه می فروشم و پولش را به مادام آرنیتس می دهم و ضمناً خواهش می کنم که این را فردا پست کند. حتماً فکر می کند که با معشوقم به مسافرت رفتم، ولی دیگر هرگز ما را نخواهد دید. ها راستی، وصیت‌نامه؟ عجیب است چطور یادم آمد. معلوم می شود هنوز از آداب و سنن در من چیزی باقی هست. دوستم ویلیام می گفت این داستان ممکن است خیلی ارزش داشته باشد و من آن را در ازای 100 لیره به او فروختم. در حقیقت قرض کردم، اما اوراق نزد اوست. آنچه به او فروختم شرح زندگی من و اینکه می خواهم برایش بفرستم داستان مرگ من است. راجر دالتون، زاده سال 1882، زندگی او فقط از سال 1923 شروع شد و در 1926 فوت کرد. یک فرد یاغی، یک موجود مطرود. دیگر چه؟ سوابق خدمات من در جنگ عالی بوده و همیشه روحن به خود میبالیدم، تا روزی که قاضی آن را در دادگاه مثل دستمال کثیفی به سمت صورتم پرتاب کرد. در زمان جنگ یک قهرمان شجاع، در زمان صلح یک مجرم. ویلیام، نمیخواهم دست از نوشتن بردارم، چون وقتی که کلمه پایان را بنویسم همه چیز تمام است. امشب جام خود را برای این شانس سر میکشم. امشب با میویس با جانسی شام میخورم و چون گیلاسم را بلند کنم او خیال میکند به سلامتی اوست. فراموش نکن دلم میخواهد بداند که من ترکش نکردم. دیگر اینکه ولو برگ سبزی هم باشد نثار آرامگاهم کنید. از اینکه رؤیاهای من چنین پایان یافت قلباً مکدرم. فراموش نمی کنم که تو پایان قشنگی برای داستان می خواستی. چه کنم که مطابق میل تو نشد. ما در جنگ با هم بودیم و تو خوب می توانی بفهمی که من چه می گویم. حالت فعلی من مانند وقتی است که می دانستیم در فلان ساعت معین باید حمله کنیم. یادت هست؟ در حالی که اعصاب من در هم فشرده و خرد بود، به خاطر نفرت با چهره آرام به شوخی های مبتذل متوسل می شدیم و در اندیشه ما یاد بودها و خاطراتی که نمی توان به دیگری گفت ظاهر می شد. آرزوها، نگرانی ها، پشیمانی ها و گاه گاهی چهره زنی، شاید هم زن غریبه‌ای، زنی که یک وقت جایی دیده بودیم و توجه ما را به خود جلب کرده بود در خاطره ما نقش می بست. حالا هم من همین حالت را دارم، اما این بار چهره زن غریبه نیست، صورت میویز است.
در صفحات آخر گویی جملات به هم مربوط نبودند. هرچه به مغزش آمده بود نوشته بود. وقتی که آخرین جمله را خواندم گفتم ای دوست بیچاره من. ولی قلباً انسانیت و شجاعت او را ستایش می‌کردم. برای تشریفات کفن و دفن وکیلی نزد ایوا دالتون فرستادم و وکیل دخترش را دیده بود و بعد از شنیدن موضوع گفته بود که مادرش کسالت دارد و نمیتواند او را بپذیرد. به علاوه پدرش سالهاست آنها را ترک گفته و وظیفه نسبت به او ندارند. پس با کمک همان وکیل ترتیب کار را دادیم و تمام تشریفات را به جا آوردیم و تاج گلی به مزارش نثار کردیم. وظیفه دیگر من این بود که مادام ژانسی را ملاقات کنم و قضایا را برایش بگویم. این ملاقات برایم بسیار ناخوشایند بود. نمیدانم به چه علت من تا حدی میویس را مقصر میدانستم. قبل از رفتن یک بار دیگر نوشته های دالتون را خواندم تا یقین بدانم که چه باید به میویس بگویم و برای بار دوم احساس کردم که دالتون مکنونات دل خود را بی پرده و عریان جلوی من گذاشته است و من از این که آن را می دیدم سراسیمه بودم و به این همه شهامت با دیده احترام نگاه می کردم. من همیشه مجذوب راجر بودم، ولی حالا احساس می‌کردم که اگر زنده بود چون برادری دوستش می‌داشتم و جوانمردی او را ستایش می‌کردم. چرا یک همچون مردی باید مغلوب شود؟ چرا یک همچون قهرمانی در آخر باید آنقدر دچار ضعف نفس گردد؟ در اینجا یادداشت‌های با مداد در این گوشه و آن گوشه دیدم که قبلاً متوجه آن نشده بودم. در یکی از آنها نوشته است: راه دیگری جز راه مرگ برابر من باز نیست. با چنین موقعیت‌های جایی برای من و او در این دنیا نیست. من نمی توانم از او کناره بگیرم و تا زنده ام باید او را ببینم و این ملاقات ها کم کم به حیثیت او لطمه می زند و از مقام او می کاهد. من برای اینکه او را بدین مقام برسانم تاوان هنگفتی دادم و حالا هم برای اینکه به او صدمه ای نرسد و در مقام خود پا بر جا بماند باید او را بگذارم و بروم و در حقیقت من برای او میمیرم. باز یک جای دیگر نوشته بود: اگر من توانسته بودم با او ازدواج کنم. و جای دیگر: من اگر زنده بمانم نه تنها اعتماد به نفس خود را از دست می دهم، بلکه زندگی درخشان او را هم تیره و کدر خواهم کرد و مرگ برای من هزار بار بر این کار ترجیح دارد. هیچ راهی جز این که بروم و میویس را ببینم نبود. راجر اینطور می‌خواست و به قدری من تحت تأثیر او و شرح حالش واقع شده بودم که وجود او را در اتاق حس می‌کردم، مثل اینکه می‌خواست ببیند آخرین آرزوی او را به جا می‌آورم یا نه. پس اوراق را در کشوی میز گذاشتم و قفل کردم و سطری روی کارت خود نوشتم و به قصد ملاقات مادام ژانسی به راه افتادم. در بین راه یادم آمد کنسرت بزرگی که در حضور خاندان سلطنتی برگزار خواهد شد همان شب است و بدان جهت مردد شدم که اگر این خبر را در یک همچون موقعی برای او ببرم عکس العمل آن چه خواهد بود؟ آیا تأثیر بدی نمی کند و تغییری در برنامه نمی دهد؟ ولی من مجبور به رفتن بودم، چون فردای آن شب انگلستان را ترک می گفت و دالتون نوشته بود به او بگو. وقتی به هتل رسیدم سراغ منشی را گرفتم. مرا به اتاقی بردند. پس از لحظه منشی وارد شد.
فرمایشی داشتیم؟
می خواهم مادام ژانسی را ببینم. پیغام و خبر مهمی برای ایشون دارم.
خبر خوشیه، چون مادام ژانسی بی نهایت مضطرب و عصبانی هستند. شاید منتظر خبری باشن و اگر خبر شما... میدونید که امشب کنسرت بزرگ ما اجرا میشه، اعلی حضرت این تشریف دارن. در حقیقت شب موفقیت مادام ژانسیه و مادام برعکس با کمال سماجت امتنا میکنن. ایشون خوب میدونن که تمام این تشریفات به نفع ایشونه، ولی به حرف کسی گوش نمیدن و میگن که مطلقاً به صحنه نمیرن و نمیخونن.
من شخصاً مادامو نمیشناسم، ولی پیغام نسبتاً مهمی براشون دارم. علت ناراحتی مادامو میدونم و فکر میکنم که بعد از شنیدن این خبر دیگه از خوندن امتنا نکنن. شخصاً قول میدم که با سیاست و مدارا مطلب رو بهشون بگم.
شما رو نمیشناسن؟
نه خیر، حتی اسم منم گمان نمی کنم شنیده باشن. لطفاً شما این کارتو به ایشون بدین، گمان کنم منو بپذیرن.
بسیار خوب، من کارتو میدم و امیدواریم به شماست. مادام خیلی لجوج و بی‌اعتنا هستن، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. سینیور ریزیو هم به قدری تحت تأثیر ایشون واقع شده که هر وقت مادام عصبانیه سینیور هم بیتاب و ناراحت میشه و نتیجهش برای ما غیر قابل تحمل و بیچاره کننده است.
در این صورت گمان نمی کنم من کار رو بدتر کنم.
درسته درسته، ولی این رو هم بدونین که ممکنه مادام به کارت شما نگاه هم نکنن.
چاره‌ای نیست، اگر اینطور شد لطفاً شما اون سطر پایین کارت رو بلند بخونید، یقیناً تأثیر خودشو خواهد کرد.
آرتیستو مادام آرنیتز با یک خبر مهم. بسیار خوب بسیار خوب، ببینم چی میشه. شما همینجا منتظر بمونید.
چند دقیقه بعد شتابان برگشت و خبر داد که مادام جانسی مرا میپذیرد. به دنبال او راه افتادم. مرا به اتاقی برد که فوراً حد زدم باید اتاقی باشد که دالتون در آن شام خورده بود. جز دو عکس بزرگ از خواننده بالای شومینه، ابداً گل و یا زینت دیگری در اتاق نبود. به محض ورود من، در دیگری که بین دو اتاق بود باز شد و مادام جانسی با یک رب دو شامر دانتل، در حالی که کارت مرا مچاله در مشت گره کرده خود داشت، داخل شد و با قیافه‌ای که منتهای اضطراب و عصبانیت را می رسانید روبروی من ایستاد.
آقا، منظورتون رو زود بگین.
مادام، لطفاً اینطوری از من پذیرایی نکنید.
آقا، شما روی کارت جمله‌ای نوشتین که می‌بینین منو خیلی بیقرار کرده. لطفاً بگین چه چیزی شما رو به اینجا آورده؟
نمی‌دونم چطور مطلب رو عنوان کنم. در برابر هنرمندی با این همه وقار و زیبایی، در حالی که نگرانی و استراب تمام وجودشو گرفته، سنجیده سخن گفتن کار بسیار مشکلیه.
شما رو به خدا بگین چی شده؟ شما منو می‌کشین.
مادام، من خبر بدی برای شما دارم.
خبر بد؟ از...
بله مادام، از مردی که شما رو دوست داشت.
من نمیدونم اون کجاست و چی به سرش اومده. به من نگفته بود که از پیش مادام آرنیتز میره. من دیروز اونجا بودم. مادام آرنیتز با تعجب گفت که اون رفته، چون تصور میکرده ما با هم رفتیم. آقا، اون عزیزترین کسیه که من دارم. میتونم قسم بخورم که اونم منو خیلی دوست داره، اما نمیدونم چه سری در کار بود که نمیخواست به من بگه. البته اولین دفعه هم نیست، قبلنم اون منو گذاشت و رفت و من دیگه نمیتونم تحمل کنم.
اون شما رو ترک کنه؟
بله، برای 3 سال، ولی بعد برگشت.
مادام، اون هرگز شما رو ترک نکرده. اون 3 سالی هم که شما میگین تو زندان بوده.
زندان؟ گفتید زندان؟
بله مادام، زندان، به خاطر شما.
نمیفهمم منظورتون چیه.
او پولی رو که باید برای تعلیم و آموزش شما به ریزیو بده نداشت. هر کاری کرد با عدم موفقیت مواجه شد. ناچار برای اینکه شما رو خواننده مشهوری کنه دزدی کرد و برای 3 سال به حبس رفت.
حالا چطور؟ بازم حبس؟
آه نه مادام، نه، اون مرده. مراقب باشید مادام، اجازه بدید کمکتون کنم. بنشینید بنشینید لطفا.
شما چی گفتین؟
اون از من خواست بیام به شما بگم هرگز به اختیار شما رو ترک نگفته. هرگز، هرگز، حتی حالا با مرگ هم از شما جدا نشده. اون منو فرستاد که بگم شما رو برای همیشه حتی در عالم نیستی و ابدیت هم دوست داره.
مرد؟ مرد؟ میگین اون مرده؟
اون برای شما مرده. گوش کنید و داستان درست رو بشنوید. او از من خواسته به شما بگم که به شما ایمان کامل داشته و داره. شما باید خواهش اونو بپذیرید. شما باید نسبت به او وفادار باشید. او به خاطر شما به زندان رفت و به خاطر شما هم مرد. شما باید ارزش این فداکاری رو حفظ کنید.
آه خدای من، خواهش میکنم، خواهش میکنم همه چیزو برام بگین.
من همچنان ایستاده تمام داستان را برایش گفتم که اگر ممکن بود با او ازدواج میکرد و با اینکه میدانست زندگی بی او برایش میسر نیست، میدانست که اگر زنده بماند و همچنان با او معاشرت کند به او لطمه میزند و اینکه چطور او انتظار دارد که پلی از آواز بین خودشان بنا نماید و بدین وسیله یک پیمان ابدی بین خودشان ایجاد کند. همانطور بی حرکت نشسته بود و به قدری سرش پایین بود که صورتش را نمی دیدم. من بدون ملاحظه و رحم همه چیز را گفتم و گاهی او را ملامت می کردم و می گفتم که چگونه برای راجر غیر ممکن شده بود و هیچ نداشت و راه امرار معاش برویش بسته شده بود و نمی خواست به کسی اظهار کند. گفتم پولی را که می‌خواست زندگی نوینی را شروع کند خرج لباس نقره‌ای و گل سرخی شد که او را خوشحال کند. او تنها سرمایه خود را که نوشته‌هایش بود نزد من گذاشت و امیدوار بود که با فروش آن پول شرکت بیمه پرداخت شود. خاطرات ننگ و رسوایی و حقارتی را که تحمل کرد برایش ناگوار بود و او را رنج می داد و به قدری عزت نفس در او قوی بود که حتی با او، یعنی میویس، هم نمی توانست مثل روزهای نخست آشنایی باشد و می ترسید ننگ او به میویس هم سرایت کند.
توی زندان؟ حالا مرده.
چه اشکالی داره؟ خیلی از مقدسین به زندان رفتن و خیلی از آدم ها برای ایدئالشون جون دادن.
اون به خاطر من به زندان رفت و به خاطر من مرد.
و حالا شما چی کار میخواییم بکنین؟ اونو ناامید و مایوس کنید؟ برنامه امشب رو چطور برگزار میکنید؟ آیا همونطور که او خواسته میخونید و پیمان و عهد خودتون رو با اون نگه میدارید یا نه؟
میتونم غیر از اون چیزی که اون میخواد انجام بدم.
نه نه، البته نه. اون شما رو دوست داشت و بهتون ایمان داشت. شما هم مسلماً لیاقت این عشق رو دارید، ولی میتونید امشب به قولی که به اون دادید وفا کنید و...
نگین نگین نگین، این موضوع بین من و اونه.
بسیار خوب.
آیا شما بازم پیش من میایین و برام همه چیزو میگین؟
نه، دیگه چیزی نیست که به شما بگم. شما کی حرکت میکنید؟
فردا صبح.
کمی مکث کرد و آنگاه از من تشکر و خداحافظی کرد و از اتاق خارج شد. ملاقاتی که آنقدر از آن بیم داشتم پایان یافت. امیدوار بودم نتیجه خوبی گرفته باشم. وقتی به راه رو رسیدم، منشی را دیدم که به انتظار من نشسته است. به مجرد دیدن من از جای پرید.
آقا، آقا،
چطور شد؟
نگران نباشید، مادام شما رو مایوس نمی کنه.
امشب آیا میخونن؟
مسلماً و تصور میکنم بهتر از همیشه.
آقا بی نهایت متشکرم.
من شنیدم تمام بلیط ها فروخته شده، میتونید یه جا برای من در نظر بگیرید؟
برای امشب؟ شاید. اجازه بدیم ببینم. بله بفرمایید، به جای بلیط میتونین از این استفاده کنین.
امیدوارم جای شخص دیگه ایو نگیرم.
نه، جایگاه خبرنگارانه، ما نه، این نداره. این اشخاص به هر وسیله ای که باشه برای خودشون یه جایی دست و پا میکنن.
رفتن آن شب من به کنسرت فقط برای این بود که ببینم میویس برای دالتون و آرزوهای او چه می کند و در دل از اینکه با بیرحمی فداکاری های دالتون را به رخش کشیده بودم ناراحت بودم. اجرای کنسرت آن شب بعد از شنیدن خبر مرگ راجر، اگر او را واقعا دوست می داشت کار آسانی نبود. خاندان سلطنتی وارد شدند و با نواختن سرود ملی برنامه شروع شد. ابتدا ریزیو قطعه ای را اجرا کرد و به قدری خوب و با نشاط خواند که معلوم بود سر کیف است. مردم با بی صبری منتظر مادام ژانسی بودند. در این مدت کمتر از یک ماه شهرت و محبوبیت او به اعلی درجه رسیده بود. مانند شب اول کنسرت ریزیو او را به صحنه آورد و معرفی کرد. مادام ژانسی لباس بسیار ساده ای از دانتل سفید به تن داشت و این سادگی او را به مراتب ظریف‌تر نشان می داد. کوچکترین نگاهی به سوی تماشاچیان نکرد. دست ها را به هم گره زده و نگاه خود را به زمین دوخته بود. قطعه اول را با صدای صاف و زنگدار ولی بیروح و سرد اجرا کرد. در پایان مردم از راه ادب دست زدند. ولی یک دفعه صدای پچ پچ مردم سالن را پر کرد. انتقاد می کردند و این صدای بیروح و بیحالت برایشان غیر منتظره بود. نگران شدم و فکر کردم کاش بی موقع به دیدارش نرفته بودم. اگر وصیت دالتون را به جا نمی آوردم باز هم بهتر از این بود، اما در هر صورت بنا به گفته منشی او از خواندن امتناع می کرد. دلم می خواست به وسیله‌ای به او پیغام دهم و تشویق و یاداوریش کنم، اما دیگر شهامت این که مجدداً دخالتی کنم در خود نمی دیدم. توجهی به قسمت‌های دیگر برنامه نداشتم تا مجدداً نوبت مادام ژانسی فرا رسید. این بار تنها با رنگی پریده، اندامی باریک از لابلای پرده مخملی پیدا شد. آهنگی را که می‌بایستی اجرا کند همان بود که سالها قبل برای دالتون و بعد هم در اولین کنسرت خود خوانده بود. من از اینکه چنین قطعه فراموش نشدنی را انتخاب کرده بود قلباً برای میویس متأثر شدم. صدای او در جایی که باید با موسیقی همراهی کند بیرون نیامد. مثل مجسمه‌ای بی حرکت گردنش از غم و اندوه خم بود و غرق در رویا ایستاده بود. رهبر ارکستر آهنگ را از نو شروع کرد. معلوم بود سعی می‌کند توجه خواننده را جلب نماید. مردم به پچ پچ افتادند و در جای خود حرکت می‌کردند. من به جلو خم شده با ناراحتی منتظر نتیجه بودم. باز موسیقی به نقطه‌ای رسید که بایستی خواننده با آن هماهنگی کند، ولی خواننده گویی از سنگ تراشیده شده بود. ناراحتی من به اوج رسیده بود. ناگهان صدایش بلند شد. ابتدا آواز ضعیف او در نوای قوی موسیقی محو شد. کم کم سرش را بلند کرد و چشم به نقطه نامعلومی دوخت. یواش یواش صدا بلندتر و قوی تر می شد، گویی قوای از دست رفتهش را به تدریج جمع آوری می کند. مکنونات قلبی و احساسات خود را در آهنگ می آمیخت، گوگا می کرد، قلب و روح خود را بر بالهای سهرامیز موسیقی می گذاشت و به سوی محبوب از دست رفتهش می فرستاد و بر گامهایش نثار می کرد. قوقای بی سابقه ای از ابراز احساسات مردم برپا شد. موفقیت مادام ژانسی کامل شده بود. برای دفعه سوم با قدمهای محکم با ریزیو به صحنه آمد. نسبت به تماشاچیان و ابراز احساسات آنها بی‌اعتنا بود. نه تبسمی، نه نگاهی، نه توجهی، فقط مانند یک هنرپیشه آنچه معمول است اجرا می کرد. نوای لالایی با صدای قوی و ملایم و در این حال نوازش دهنده اجرا شد. یقین دارم وجود دالتون را در آن لحظه احساس می کرد و برای او بود که تمام قوت و قدرت خود را به کار می برد، نه برای تماشاچیان. قسم می خورم که در موقع خواندن آهنگ لالایی مانند کسی که طفلی در آغوش دارد و می خواهد او را بخواباند به جلو و عقب می رفت. یک کودک خیالی، یک فرزند مهم از محبوب گم شدهش. با روحی خسته و سنگین به اتاقم برگشتم. قیافه راجر تمام وقت در نظرم مجسم و زنده بود. بی اختیار گفتم خدا کند میویس او را زود فراموش کند. صبح با کوفتگی از هیجان‌های شب گذشته بیدار شدم و اولین فکرم این بود که چرا راجر حماقت کرد و به هر نحوی بود با میویس عروسی نکرد. تصمیم گرفتم همه این افکار غم‌انگیز را کنار بگذارم. اما مگر چون این چیزی ممکن بود که دالتون از دست رفته و مادام ژانسی و صدای سحرانگیزش را فراموش کنم. برای خود چای ریختم و روزنامه تایمز را باز کردم. نظری سطحی به اینجا و آنجا انداختم. ناگهان چشمم به کلمه دالتون افتاد و چون آن را خواندم بی اختیار فریادی از سینه‌ام خارج شد. آه راجر، راجر بیچارم، چرا صبر نکردی؟ خودت می گفتی که گاهی سعادت در سر پیچ راه زندگی منتظر ماست، چرا صبر نکردی؟ روزنامه تاریخ روز گذشته را داشت، یعنی همان روزی که دالتون را به خاک سپردیم. آنچه در روزنامه نوشته شده بود این بود: مادام اوا، بیوه راجر دالتون، به طور ناگهانی بر اثر سکته قلبی فوت کرده است.
صدا برداری، صدا گذاری و میکس آرش رستمی.
تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام. لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.